أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. صلى الله على سيدنا محمد. بحث راجع به این بود که حقیقت قرارداد بیمه چیست. مرحوم آقای خویی فرمودن حقیقتش هبه مشروطه است. امام اشکال کرد، فرمود ما هو الرائج لیس صلحا ولا هبتا معوضتا، یعنی هبتا مشروطه بلا شبهتن، بل از هر انه عقد مستقل. ظاهر کلام های سیستانی هم همینه. تعریف که کردن عقد بیمه رو، گفتن عقد یلتزم المؤمن له ان یدفع مبلغا معینا الی المؤمن، به شرکت بیمه ملتزم میشه حق بیمه پرداخت کنه، فی مقابل تعهد المؤمن ان یؤدی الی المؤمن له مبلغا من المال مطلقا او فی حالت وقوع حادثه. سخنی از هبه مشروطه به میان نیاورد. توضیح این اشکال اینه که ما آنچه در خارج واقع میشه باید تحلیل کنیم، نه آنچه که میتواند بشود. در ارتکاز مردم وقتی که میرن قرارداد بیمه امضا میکنن، این نیست که ما میبخشیم این مبلغ را به شرکت بیمه. ولذا اگر شرکت بیمه بگه که خب این پولی که شما هر ماه به ما میبخشیدید این ما دیر کردید، تعجب میکنن من، ما چیزی به شما نمیبخشیم، یه قراردادی با شما داریم، طبق قرارداد اقساط بیمه رو میدیم. به نظر ما این مقدار اشکال قابل جوابه. مردم در عناوین گاهی یک ذهنیتی پیدا میکنن، اون ذهنیت ها باعث میشه استیحاش کنن از اطلاق یک عنوان. مثلا الان به مردم بگید آقا شما پولتون رو قرض میدید به بانک، حالا حساب قرض الحسنه الان افتتاح شده، مردم میگن ما قرض الحسنه دادیم به بانک، ولی قبلا که این قرارداد بانکی نبود، الان هم در کشورهای دیگه تعبیر میکنه ایداع، میگن پولمون رو تو بانک گذاشتیم، ودیعه بانکی. بانک از ما قرض گرفت، ما به بانک قرض دادیم، نمیپذیرن مردم. اما وقتی توضیح میده براشون، میگه آقا قرض شما تو ذهنتون اینه که به یک نیازمند قرض بدید، اما قرض یعنی ما تملیک کنیم پولمون رو به یک شخصی یا به یک شخصیت حقوقی و او بدهکار هست به ما، ضامن ما هست که معادل این مثلا 1,000,000 که او داده به ما پرداخت کنه، یا عین او رو بده یا بدل او رو بده. شما پول رو که دادید به این کارمند، کارمند پول رو گرفت، اگر همون لحظه یک سارق مسلح بیاد اون پول رو از او بگیره به زور، شما چی میگی؟ میگی به من چی؟ من پول دادم به شما، به من دیگه ارتباط نداره، شما متعهد هستید به من 1,000,000 پرداخت کنید. اینجور نمیگید؟ قطعا اینو خواهید گفت. قرض یعنی همین، قرض یعنی تملیک عین و تضمین مالیت. قرض مگه چیه؟ ولذا بعضی از استیحاش ها به خاطر اون حواشی است که برای یک عنوان درست میشه. عنوان قرض یه حاشیه‌ای داره که انو ترحم میکنیم با ما به مختلف. این حساب نمیگیم ما قرض داریم به ما. به قول از آزاران خدا رحمتش کنیم، میگفت قرض گنبد و بارگاه که نداره، که قرض همینه. همینه دیگه، شما این 1,000,000 رو حالا ظاهرش اینه که همون موقعی که تحویل کارمند ما دادید تملیک به او کردید. اگر این رو هم نگیم اذ دادید در تملک، ولذا اون کارمند 1,000,000 رو میذاره تو گاوصندوق، بعد با همون 1,000,000 بقیه حساباشون رو تصفیه میکنن، چایی میخرم برا با هم، قند و شکر میخرم برا با هم. خب اون چیکار میکنه؟ اون تملک میکنه دیگه، با این تملک میکنه که این کار رو میکنه. تملک معظمان میشه اذن در افتراض که ما از امام داره که این پول به بانک گذاشتن، یا افرازش یا اذن در افتراض، که ما به نظر اون همون افرازه. شاهدش اینه که تا اون 1,000,000 گرفت کارمند بانک، اگه همونجا تلف شد شما نمیگید که شما امانت دار ما بودید. یا آقا پول من دادم به شما، به من ربطی نداره دیگه، پول شد مال شما و باید شما 1,000,000 به من بدید، من به من ربطی نداره که 1,000,000 دزدیده شد تلف شد. اینجا هم همینه، لفظ هبه خیلی مهم نیست، مهم اینه که این 50,000 تومان رو که میذارید به این میارید برای شرکت بیمه پرداخت میکنید، این تملیک مجانی نیست به اون معنا که هبه غیر مشروطه باشه. تملیک با شرط این است که اون ملتزم باشد که خسارت ماشین شما را اگر خسارت دیدید پرداخت کنه. میگیم آقا شما این 50,000 تومان رو هر ماه به این آقا میدی به شرط اینکه اون ملتزم باشه که خسارت ماشین شما رو جبران کنه. میگه بله دیگه، بله همینه دیگه، من که کالایی از اون نمیخرم که تا بشه بیع و شرا، از اون نمیخوام کاری انجام بده برای من که بشه اجاره، من میخوام مرتزم باشه که وقتی خسارت خورد به ماشین من خسارت ماشین رو پرداخت. چه استیحاشی از بگیم این هبه مشروطه نیست؟ لفظ هبه رو بگذارید کنار، بگید تملیک 50,000 تومان در سر هر برج مشروط به این که متعهد باشد این شرکت بیمه در پرداخت خسارت ماشین من. اگه اینو بگیم لفظ هبه رو برداریم، مردم استیحاش نمی کنن. قصد واقع مهمه، نه قصد لفظ. الان شما پول که به بانک میسپارید قصد عنوان اقراض نمی کنید. نه، حساب جاری چیه؟
حساب جاری
قرض الحسنه. حساب جاری قرض الحسنه نیست، قرض الحسنه. حالا برفزم باشه این قانونهاییست که بعداً درست کرده. نه آقا، قدیم اینطور نبود، سپرده میگفتن به همه پولهایی که میسپردید در بانک، میگفتن سپرده بانکی. الانم شما هر سرات خدمتون که در کشورهای دیگه میگن ودیه ایدا، حتی قرض نمیزنن، ولیکن واقعش قرضه. شما واقع قرض رو قصد میکنید، لازم نیست عنوان قرض را که یک عنوانی است که لایه‌های اطرافش هست قصد کنه.
معاملات متعدده، بس اول یه هبه
است،
شرطی که هر ماه هبه
کنه،
هبه ماه دوم یه
هبه. نه
وقت شرط
نه هبه همش یک شرط داره. هبه به شرط این که اگر من تخلفی نکنم از قوانین شما، شما خسارت ماشین من رو بدهید. هبه ماه اول به شرط این نیست که ماه دوم من هبه کنم، منصرف میشم هبه نمی کنم، اون شرکت بیمم خسارت ماشین رو پرداخت نمی کنم. هر ماه هبه به شرط این است که در فرضی که من مستمرن ما تخلف نکنم و مستمرن پرداخت کنم اقساط بیمه را، شرکت بیمه خسارت این ماشین را به ما بده. چرا؟
همین
طور نیست، هم میتوانی منصرف بشوید. نه هر ممکنه اون قسطای قبلی بهتون پس ندن، ولی اثرش اینه که دیگه ماشین شما رو خسارت دید.
قبل از شرط من باید بدم،
تعهدی ندارم
تو هبه. قبل از شرط مگه جایز نیست؟ قبل از انجام شرط مگه هبه جایز نیست؟ خب این بنده خدا که خسارت به من نده شرکت بیمه. من میگم
ببینید حکم شرط، حکم شرعی هبه قبل از وفا به شرط جواز یا لزومه یه بحثه. اینکه مردم ممکنه مردم تو ارتکاز میشه که این هبه لازمه، اما هبه است، حالا ارتکاز مردم اشتباه.
نه یعنی الان شما میخواید ببینید از نظر حقوقی این عقد جایزه تو قبل از تو قبل
نوعاً این پول ها نقد که به شرکت بیمه پرداخت نمیشه که شرکت بیمه پول نقد رو بذاره تو گاو صندوق. بله اگه اینجوری باشه من میرم میگم آقا من پشیمون شدم،
من پشیمون شدم، پشیمونشی نمیگه قبول نمیکنه.
نه بحث شرعی
نقدم برده باشه قبول نمیکنه،
نکنه.
اصلا بحث کنید
کسی
آقا خواستگارم وقتی کادو میبری شیرنی میبری خونه دختر بعد یه شیرنی ما پس بده، اون شیرنی تو البته ممکنه پس بده با تو بزنه،
مدت قرارداد تموم بشه پول بیمه ها نداره،
پرتاب کنه طرفه دست رو ناراحت.
ولی اصلا بیمه کردم من پولشو ندادم، بده احکام مدت قراردادم تموم شد، شرکت بیمه پولشو ازش میگیره.
از کی میگیره؟
نه
اینطور نیست، نه اینطور نیست،
بیمه کردید قرارداد بوده پولشو ندادید،
اگه ندادی اون تعهد عمل نمیکنه به تعهد.
نه
او هیچ وقت خسارت ماشین شما رو نمیده، مگر اینکه شما به تعهداتت عمل کرده باشی.
ولی شما میگه آقا قرارداد بیمه داشتیم ما، به من بدهکار پولتو بده،
شرکت بیمه میگه
نه
اینطور نیست، نه اینطور نیست،
نه اینطور نیست.
آقا من پشیمون شدم، آقا من نمیخوام
برای همین یا هبه نیست اصلا.
پولی که من دادم پس نمیدن، اما پول ماهای دیگر رو من ندم منو ببرن دادگاه. چرا اقساط آیندت رو ندادی؟ بابا خب شما ماشین رو منو خسارت دید، اصلا یک ریالم ندید. کدوم شرکت بیمه شکایت میکنه از افراد که شما اقساط یک ماه قسط دادی بقیهش رو ندادید؟ و ندادم که ندادم، تو هم ماشین رو الغا کن بیمشون، همچون چیزی نیست که شما میفرمید. بر فرضم اگر عرف بشه این فوقش، اونم قابل تصدیق که هبه در ماه اول به شرط هبه در ماهای بعد میشه، اونم قابل توجیه. بنابراین به نظرم فرمایش آقای خویی و آقای تبریزی که تحلیل عقد بیمه رو هبه مشروطه میکنه این خلاف واقع نیست. مثل اینه که شما تحلیل میکنید ودیعه بانکی رو به قرض به بان، این خلاف واقع نیست. با اینکه لفظ قرض رو آقا شما برو کشورهای دیگه بگه انا اقرض تو کن، چی انا اقرض تو کن؟ این گدایم تو زید تو پولتو میذاری باید سود میگیری. اگه حالا بحث سود رو بگیر مصرف بشه. خب هبه مشروطه که به نظر ما
الان شما میرید ماشینتون رو بیمه میکنید، پولتون ندارید، بعد اینکه پولتون رو بدید بعد اون خود میکنید، بعد یه سال هم این در زرفت رو میدید، بعد یه سال بیمه میاد از زرفت رو جد خود رو پولتون میگید، نمیگه یه سال گذشت.
حالا یه ادعاییست که شما میفرمایید، از کنم اگه این ادعا درست باشه
نه کنه گوشنه، شما من ماشین رو بیمه کردم یه سال گذشته پولتون ندارم،
بعد از فوت شخص بیان به ورثش بگن که بدهکار است پدر شما، اقساط بیمار را به ما میگن بابا اون ماشینش اصلا تصادف نکرد. آقا مردم که قسم میدن به امید این که
نه
ممکنه وقتی که اون بیمه نامه رو به من میدن از دست شرکت بیمه خارج میشه، اون به این خاطره، اون به این خاطره در حقیقت وقتی این شرکت این بیمه نامه رو دست من میدن اون وقت متعهد میکنن منو که تا آخر سال اقساطو بده، اون درست چون بیمه نامه رو دارم من از این بیمه نامه استفاده میخوام بکنم، تا تصادف کردم به طرف از این بیمه ها میدم بره دریافت کنه. خب ولی این بیمه نامه رو شرکت بیمه به من میده باید متعهدم من در مقابله که تا آخر سال اقساطو بدم، اونو من قبول دارم. اما فرض کنید من خودم رو بیمه عمر کردم نرفتم قسم بدم، کجا شرکت بیمه میاد منو محاکمه میکنه چرا از اقساط تو نده؟ خب تو هم حقوق بازنشستگی به من نده. خب ممکنه شما بگید آقا این هبه مشروطه که بدهکار نمیکنه شرکت بیمه رو، اینو تعهدیست بدهکار نمیشه. میگیم اولا مگر شما که بیمه رو عقد مستقل دونستید شرکت بیمه بدهکار بود، شما بدهکاری درست نکردید برای شرکت بیمه، شما گفتید که قراردادیست که من ملتزمم اقساط ماهیانه بیمه رو بدم و شرکت بیمه ملتزم است خسارت آینده من رو جبران کنم، شما هم فرض نکردید شرکت بیمه به من بدهکار است. و ضمناً این رو بگم اغلا بین تعهد و دین عملا فرق نمیذارن، اینو فقها فرق گذاشتن، رو باید بررسی بکنیم. الان چه شما در عقد ازدواج ملتزم باشید به این که مثلا مکه ببرید خانمتون 14 سکه به اضافه اینکه حج واجب، یا بده یا اصلا این حج واجب جزء مهریه باشه، این معادل حج واجب به عنوان مهریه فرق نمیذارم، من ملزم میدونم که شما وفا کنید، با اینکه شرط اگر باشه اینو تعهده بدهکاری نمیاره، ولیکن اگر مهر باشه بدهکاری میاره. تو همین شرط های ضمن عقد خب میگه که قیمت این ماشین 500 میلیونه ولی شما ملتزم باید باشید که مثلا 50,000 تومان مثلا برید پرداخت کنید به مثلا مؤسسه خیریه. حالا مثلا اینطور نیست که فرق بگذارن بگن شما بدهکارید به ما به ثمن این ماشین و یه تعهدی دارید که 50 میلیون تومان به فلان مؤسسه خیریه پرداخت کنید که اگر پرداخت نکرد این شخص تا فوت کرد فقط حق دارن اون فروشندگان فسخ کنن معامله رو. نه اینطور نیست، اونا معامله دین میکنن، یا میگه با پدر شما متحد شده بود 50 میلیون به فلان مؤسسه خیریه که حالا البته اسمش خیریه است، مال خدا میفروشندگانه، خیریه برای خودشونه. شما متحد شده بودی که 50 میلیون به این مؤسسه خیریه بدید، پدرتون متحد شده بود. میگن خب پدر ما که بدهکار نبود، شرط که بدهکاری نمی آورد، ایشان هم که فوت کرد، برید از قبل در بیارید ببریدش دادگاه، به ما ربطی ندارد. اینجور نیستن مردم، مردم معامله دین میکنن. میگن پدرتون متعهد بود، اینقدر اموال داره باید پرداخت کنید تعهدش. این که آی سرد مجبور شده توجیه کنه بگه بله من قبول دارم، این شرط کننده مالک التزام شرط شونده است، نه مالک اون مبلغ. التزام این شرط شونده به اینکه من 50 میلیون میدم، خودش قیمت گذاری میشود به 50 میلیون. ببینید یک مطلب عقلایی رو ایشون مجبور شده توضیح فنی بکنه، انصافا هم خوب بافته، حالا چقدر درسته کار ندارم، ولی واقعا دست مریضات باید با. ایشون میگه در دین خب من 50 میلیون بده کارم، مال رو بده کارم. در شرط، شرط این که 50 میلیون من بدم به این مؤسسه خیریه که در ضمن عقد بی عقد نکاح هرچی این شرط بود. شرط کننده مالک اون 50 میلیون نیست، به اون مؤسسه خیریه مالک این 50 میلیون نیست، مالک التزام من شرط شونده است به اینکه این 50 میلیون را پرداخت کنم. ملکیت التزام ارزش گذاریش که عرف ارزش گذاری میکنه به تبع اون ملتزمون به ارزش گذاری میکنه، بستگی داره که التزامت به اینه که 50 میلیون بدی، ارزش التزام میشه 50 میلیون. ملتزمون به اینه که 1000 تومان بدی، ارزش این التزام میشه 1000 تومان. و وقتی شما التزامت رو عمل نکردی، اتلاف کردی مال غیر را بر اون. مال غیر چیست؟ 50 میلیون نیست، التزام شماست به پرداخت 50 میلیون، و این التزام ارزشش 50 میلیون. شما این التزام به ملک عمومی تلف کردی، از ترکت باید 50 میلیون خارج کنن بدن به اونا. حالا یه توجیه اشکال نداره، من بدهکارم، دیگری تبرع، تبرع از بدهکار که مشکلی ایجاد نمی‌کنه. حالا این تحلیل آقای سرده، ولی اوغلایش واقعا همین جوره. آقا مردم حساب نمی‌کنن این چیزا رو که مرد مرد، آقا مرد مرد، ملتزم شده بود که 1 میلیارد به خانومش بده. نه آه داره، اگه آه نداره که بدهکارم باشه، آه در بساط نداشته باشه که نمیرن یقه ورثه رو میگیرن میگن از پول خودتون بدین. فرض اینه که میت از اون پول داره 100 میلیارد تو حسابش هست، حالا 1 میلیارد تعهد داده به این خانومش بده، بعد قاضی بگه که متاسفیم خان. میگه چرا؟ میگه چرا مهرت نکردی؟ میگه ما نمیدونستیم. اون با مرد 14 سکه و من ملتزمم که 1 میلیارد به شما بدم. میگه قاضی میگه همین مشکل درست کرده دیگه، خب اون که دیگه نیست به التزامش ما مجبورش کنیم عمل کنه، جز به دیونش هم نیست که بگیم من بعد وصیت اوده اوغلا میپذیرن. من به نظرم اوغلا نمیپذیرن، معامله دین میکنن با. نه شرط ضمن عهد، نه شرط ابتدایی، وعده، وعده حق آور نیست. ممکنه وفای به وعد واجب باشه عند الله، اگر اون موعود الله دست راضی نمیشود به تخلف من. اگه راضی میشه به تخلف من که هیچ، اگه راضی نمیشه شرعا ممکنه واجب باشه وفای به وعد، اما او حق شکایت نداره. آقا حق نداره که شکایت کنه، مالیات داره که داشته باشه، حق شکایت نداره، نمیتونه بره دادگاه شکایت کنه فلانی وعده داد و من خونه بخرم 1 میلیارد به من بده. وفای به وعده هم واجبه به فتوای مرجع ما. نه الحاکم ولی الممتنع در جایی که حق را بخواد ممتنع تضییع کنه، بیشتر از این دلیل نداریم. آ جواب سلام منو نمیده، به عنوان منکر ممکنه بگیم نهی از منکر بکنه قاضی، ولی اون طرف میگه نه احتمال جواب سلام اینو من نباید بدم، او معتقده که این آقا کافر شده، جواب سلام کافر باطل نیست. حالا ما میریم دادگاه میگیم ما کافر نبوده بلا کافر شده، بکشونید دادگاه، شکایت جواب سلام من را نمیدهد. شکایت نداره آقا، آقا حق مالی، حق مالی، حق مالی که تضییع بشه اونها شکایت داره، وعده داده، وعده که حق مالی نمیاره. خب حالا بگذاریم، پس به نظر ما هیچ فرقی بین التزام و دین نیست، پس اشکال نکنید که به مشروط دین نمی کنن پرداخت خسارت را به این شرکت بیمه، علاوه بر اینکه دیگران هم همچین هنری به خرج ندادن، اونام که گفتن عقد مستقل نتونستن شرکت بیمه رو بده کار بکنن. ضمناً این رو هم عرض کنم، هبه مشروط قطعا عقده، نیاز به ایجاب و قبول داره. یعنی اگر ما گفتیم هبه مشروط از بیمه، باز میگیم احتاج و الی ایجاب و قبول، ولو در هبه ما ملتزم به لزوم قبول نباشیم. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آقای تبریزی، اوائلی که مرجع شده بود، خب چون به بنده میفرمود استفتاءات و جواب بده بیار، ما مفصل جواب بده میشه، میگو خیلی مفصل ننویس، مختصر بنویس. یادم همون موقع ایشون بنده بودم و ایشون کسی دیگه نبود، به من فرمود اخیراً از این استفتا کردن یک کسی مالی رو نزد یک کسی داشته، قبل از فوتش گفته بخشیدم بود، پس کنید که این مقدار طلا اینو امانت داشته نزد شخصی، بعد گفته بخشیدم به او فوت کرده. حالا متوجه شدن که این آقا هبه کرده اون اموال را به اون شخص که اموال نزدیم بوده، ولی او خودش خبردار نشده بود، بعد از خود خبردار شد، قبل محقق بوده دیگه، نزدیم بوده. ایشون میفرمون من جواب استفتا دادم که این هبه صحیحه، تو ما دلیل نداریم که در هبه قبول معتبر باشه، ولی قبض تعبد شبیه که معتبر است، اما قبول دلیل نداریم معتبره. ولی من در منهاج الصالحین ندیدم ایشون اونجا مثل بقیه گفته علیه بعد عقد و یحتاج و الان ایجاب و قبول، اما شفا هم خودم از ایشون این رو شنیدم. البته به نظر ما این درست نیست، ولی اگرم درست باشه در هبه غیر مشروط است، در هبه مجانی غیر مشروط است، ولی چون هبه مشروطه داری طرف رو متعهد میکنه به این چیزی، او باید ما قبول کنه، نمیشه که همینجوری که حالا نقض نکنید به طلاق، طلاق مشروط، طلاق بعضی مردا طلاق من میگه طلاق میدم به شرط این که مثلا ازدواج نکنه یا با فلانی ازدواج نکنه، اصلا این طلاق مشروط صحیح یا صحیح نیست خود این محل بحثه، باز این اشکال هایی داره، چون طلاق مشروط میشه طلاق معلق، معلق بر قبول او نسبت به این شرط تعلیق در طلاق میشه. اگرم صحیح باشه که ظاهرن جمعی از فقها صحیح میدونن، خب اونجا ما ملتزم میشیم، اونجا ما ملتزم میشیم به خاطر شرطش نیاز به قبول داریم. ابایی نداریم. اگر درست میشه طلاق مشروط اونجا ملتزم میشه. اصل ادعای مرحوم آقای تبریزی که عرض کردم شفایی به منده میفرمود که من جواب استفتا هم دادم که این هبه صحیحه ولو اون طرف قبول نکرده بوده، اصل اون به نظر من درست نیست. ذهنیت آقای تبریزی این بود، گفت تملیک مجانی دلیل نداریم که نیاز به موافقت شخص و طرف مقابل داره. در وصیت هم همینو میگم، میگم وصیت میکنه طرف که این مالم این خانه هم برای زید باشد بعد از وفات من، اونم قبول نکرد. کی گفته نیاز به قبول داره؟ آی خویی هم یه اشکال داره. آی خویی میگه که انسبت اجماع کما هو و ظاهر، میگیم رد اگر کرد موساله اون رد مانع از نفوذ وصیت، و الا ما دلیلی بر نفوذ قبول بر شرطیت قبول نداریم. وقت نیاز به قبول دارد در جایی که نیاز به قبول داره، مثل وقت بر اولاد بطن اول باید قبول کنم. چون روایت داریم، روایت در وقت داریم که حالا قبض اون روایت داره که بس قبض بس بس قبولم بس قبض در روایت هست. حالا بله، حالا شما مورسای میگه الان من در ذهنم نیست، مشهور قبول و معتبر میدونم، اما را آقای تبریزی تو وقف بر اولاد اینو گفته یا نگفته من نمیدونم. ببینید یک مطلبی هست باعث میشه مشهور بگن هبه نیاز به قبول داره، وصیت نیاز به قبول داره. این نکته ای که در ارتکاز فقها هست اینه، میگن این که من مالک باشم از تابع سلطنت خودمه، این که مرا به زور مالک بکنن این عقلایی نیست، من شاید نمیخواهم مالک بشم. ملکیت تحمیلی این عقلایی نیست، ادعای آی صدرم نظرش اینه. میگن به زور که اوهلایی نیست، میگن تو بخوای یا نخوای مالک. حالا حیازت خودش به اختیار خودش میره حیازت میکنه، بله حالا حیازت به اختیار خودش میکنه، قصد تملک هم کنجا معتبر میداره. اینا فقها نظرشون اینه، منشه اجماع هم اینه که میگن همینجوری یا آقای وصیت میکنه که ببخشید اون چار اون درازگوشش ملک من باشه، اون بابا برای من افت شخصیت داره. میگن ابوالحمار تو عراق میگه ابوالمطی نمیخوام زوره. یعنی ملکیت تحمیلی این خلاف مرتکز اوغناست، ولذا در هبم میگن بابا ملکیت تحمیلی که نمیشه که، نکتش نه. و آقایون مثل آقای خویی آقای تبریزی اینو نقض میکنن، نه به ارث نقض بکنن ها، نه اون حکم خداست، اون دیگه خدا میگه چه بخواهد وارث چه نخواهد مالک ترکه میشود، با خدا نمیشه درگیر شد. نقض میکنن به وقف، وقف بر اولاد، میگن بطن دوم مالک میشه دیگه، این باغ رو وقف کرد بر اولادش نسلم بعدن است. نسل اول حالا قبول کرد، نسل اول چه ولایتی بر نسل دوم داره؟ نسل دوم میگه خب پدران ما قبول کردن، ما که قبول نکردیم. خب اما فقه میگه چه بخواهید چه نخواهید شما مالک. آقا دردسر داره مالک بودن، این باب دردسر داره برای ما، باید نمیدونم زکات خرماشو بدیم، زکات انگورشو بدیم، خمسشو بدیم.
بابا نقدی ارتباط اینه که ارتباط قابل تخصیص نیست، ارتباط مالک چیزی نمیشه بدون اینکه قبول کنه، مگه اونجایی که دلیل خاص داشتون دلیل خاصش هم ارث هم وقت.
حالا ارث حکم خداست.
باشه. یعنی باقی ارتباط قابل تخصیص هست، شاید میتونه بگه آقا ارتباط تو اینجا نیست. اینکه یه جایی نبود، مرکز جای دیگه.
برای ما هم همینه تو ذهنمون که حالا در وقف ارتباط شکل گرفته دیگه، وقف دیگه، بطن دوم و سوم دیگه بگیم اونا باید قبول کنن، این ارتباط برخلافشه. اما دلیل نمیشه ما همه جا اینو بپذیریم. واقعا ارتکاز عرفی همینه دیگه، طرف نمیشه که بدون اختیار او تحمیل بشه بر او، در سلطان او تصرف بکنیم، بگیم تو چه بخوای چه نخوای مالک این مال هستی، ما به تو بخشیدیم.
در وقت این ارتکاز هست در این خاصی با این خاص که نداری کنم
وقت بر اولاد. چرا وقت بر اولاد در این داره؟ وقت بر اولاد در این داره. خب پس به نظر ما هبه مشروطه مشکل نداره، بعید نیست بگیم تخریج عرفی عقد بیمه به همین هبه مشروطه صحیحه. تخریج دوم اینه که از راه زمان پیش بیاییم. من عنوان کنم بحث رو، انشاءالله تفاصیل این بحث که بحث مهمی هست در جلسه آینده مطرح میشه. ما ابتدا اقسام زمان رو باید بشمریم. زمان قهری داریم که یا ناشیز از ید عدوانی یا ناشیز از اتلاف. مثلا امین ودعی اتلاف بکنه مال امانی را ضامنه. این که میگن امین ضامن نیست، نسبت به اون زمان یدیست که تلف فی یدی به غیر تفویته. اما اگه اتلاف بکنه پاش بخوره، این ظرف امانتی تو خونش بشکنه، آقا ضامنی. اتلاف امین موجب زمانه، تلف در یدش موجب زمان نیست. پس زمان قهری یا زمان یدیس یا زمان اتلاف در قرائات و فقهیت و معاصره گفتن یک سبب سوم داره، زمان تسبیب. این عنوان بحثیست که میخواییم مطرح کنیم. مثل این که بدهکار بدهشو نمیده، طلبکار شکایت میکنه هزینه دادرسی. کی تسبیب کرد من طلبکار را به اینکه این همه هزینه بدم به دادگاه تا طلبم وصول بشه؟ این بدهکار که ممتنع است از ادایه. در این کتاب قرائات و فقهیت و معاصره بودن اوغلا میگن این آقا ضامنه، روایاتی هم معیدش هست. زمانش هم نه زمان ید نه زمان اطلاق، زمان تسبیبه. خب این زمان قهریست که باید بحث کنیم، در مقابل زمان عقدیست. زمان عقدی هم یا نقل ذمه است یا ذم ذمه است یا صرف عهده است، مثل این زمانهای اوغلایی که الان ضامن که ضامن وام دیگری میشه بدهکار نمیشه، نه به نحو نقل ذمه نه به نحو ذم ذمه، بلکه متعهد میشود در مقابل این وام که اگر اون نداد من میدهم. و ببینید دلیل بر زمان عهدی، زمان عقدی از باب زمان عهده دلیل بر رفوزش چیه؟ خود این بحث مشکلی است. این بر عنوان اجمالی بحث زمان که انشاءالله در جلسات آینده باید دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.